قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خدا رو شاکرم که این توفیق شامل حالم شد در شهر شما عزیزان که یکی از افتخارات ارزنده مردم این سرزمین این است که از ابتدای ورود اسلام به این خطه از محبین و دلباختگان مکتب اهل البیت علیهم السلام بوده اند و مدافع حقانیت علی و آل علی. در این ایام حساس سه شب توفیق حضور در جمع شما عزیزان رو دارم، موضوع بحثی رو که با الهام از این حدیث معروف نبوی با هم به بحث خواهیم نشست، هدف دینداری. اگر دین مطرح است دیندار کیست و اگر دین داریم هدف از دینداری چیست؟ هدفی که یک دیندار تعقیب می کند با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و آموزه رهیافتگان مکتب اون ارزشمندها چگونه است؟ و در پایان شاید این سوال به ذهن برخی خطور کند، در دنیای وانفسای عصر ما طرح این گونه مباحث چه ثمرات و فوائدی میتواند داشته باشد؟ آیا برای سعادت و رستگاری انسانها پرداختن به این گونه امور میتواند مؤثر باشد و نقشی داشته باشد، یا تنها سرگرمی است و عادت کرده ایم که در چنین مناسبتهایی به گرد هم جمع شده و سخنانی بگوییم و بشنویم؟ حال با توجه به قرآن کریم، روایات معصومین، ادله عقلی، تجربه بزرگانی که در این مسیر طی طریق کرده اند، به این بحث بپردازیم. هدف دینداری. دین چیست؟ دیندار کیست؟ دین یک معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاحی. قطعاً وقتی ما سخن از دین به میان می آوریم معنای لغوی اون مورد نظر نیست، معنای اصطلاحی مورد نظر است. یعنی چه؟ اگر به لغت دین نگاه کنیم، مثل لغت شریعت، مثل لغت مذهب، یک معنا دارد: راه، طریق، مسیر، روش. در زبان عربی به دین شریعت هم گفته می شود. به خیابان در عربی می گویند شارع. شریعه مسیری، راهی است که برای یک سرچشمه درست می کنند تا از اونجا آب یا چیزی که می خواهند بردارن. شریعه فرات در مکتب ما شیعیان همه با او آشنا هستیم. فرات اون رودخانه عظیمی که پر از آب است و آب جریان می‌یابد، چون کف رودخانه از سطح زمین کمی پایین تر است، راهی درست می‌کنند، شیبی، پله‌ای که بتوانند از این راه به اون آب برسند. این رو میگوین شریعه، یعنی راهی که شما را به اونجایی که میخواهید چیزی به نفع شماست بردارید، شما در اون مسیر قرار میگیرید. شریعه، شریعت همین کلمه است. ذهبه در زبان عربی یعنی رفت. مذهب روشی معین در یک مسیر مشخص. بنده مثلا فرض کنید اگر در شهر شما قرار گرفتم، مثلا هدفم مشهد مقدس باشد، اون راهی، اون شریعه، اون طریقی که باید در اون طریق قرار بگیرم تا مرا به اون مقصدی که برگزیده‌ام برساند، این رو در زبان عربی دین، مذهب یا شریعه میگوین. ولی آیا از نظر اصطلاحی منظور همین است؟ خیر. از نظر اصطلاحی اون راهی را که خدا برای بشر معین کرده، اون مسیری را که انبیا از طرف خدا آمدن به مردم خبر دادن که خدای شما از شما میخواهد که در این راه قرار بگیرید. این رو میگویند دین، یعنی راه معین شده خدایی، طریق و مسیر معین گشته الهی که انبیای اله آمدند تا اون راه را به دیگران معرفی کنند. باز در قالب مثال عرض کنم، اگر بنده در شهر بابل قرار دارم، سه راه و چهار راه جلو من است، در مرحله اول کدام مقصد را برگزینم که ضرر نکنم؟ مرحله دوم، اگر یک مقصد درستی رو انتخاب کرده ام، کدام یک از این مسیرها را انتخاب کنم که مرا به اون مقصد مورد نظرم برساند، از مقصد دور نگرداند؟ چون خود مطلع نیستم و آشنای به راه‌های در این شهر نمی باشم، از کسانی که با خبرند خبر می گیرم، از کسانی که مطلعن کسب اطلاع می کنم. لذا یکی از واژه‌هایی که برای مأمورین الهی قرآن کریم به کار برده واژه نبی، نبوت، جمع نبی انبیاس. نبع در زبان عربی یعنی خبر. اما یتساءلون عن النبع العظیم، نبع عظیم یعنی خبر بسیار بزرگ و مهم. انبیا جمع نبی، نبی خبر آورنده است. از کی خبر می آورد؟ از خدای جهان. چه خبرهایی را می آورد؟ یکی از اون خبرها دین است، یعنی از طرف خدا خبر می دهد که خدای جهان می فرماید راه شما این است، طریقی که باید به اون سرمنزل مقصود برسید این طریقه مشخص شده، این شریعه، این مذهب، این دین و از طرف خدا برای شما معین شده است. پس دین یعنی چه؟ یعنی راه معین شده ای که انبیا از طرف خدا خبرش را برای ما آوردن. خب دیندار کیست؟ هدف دینداری چیست؟ مسلماً کسی که این گونه دین را قبول می کند، از نظر لغت می گوییم دیندار، یعنی کسی که می گوید من راهی را که انبیا معین کرده اند قبول می کنم. طبیعتا نحوه قبول یکسان نیست، ممکنه متفاوت باشه. چرا؟ با یه نمونه تاریخی عرض می کنم. هوای مدینه باران می بارید، زمینهای اطراف مسجد النبی خیس بود. ابوذر آمد وارد مسجد النبی شود، دید جای پای یک نفر بیشتر به چشم نمیاد. وارد مسجد النبی شد، دید پیغمبر خدا داخل محراب نشستن، سلمان فارسی پشت سر پیغمبر نشسته. ابوذر کنار سلمان نشست، پرسید سلمان از در دیگری وارد مسجد شدی؟ نه. قبل از باران آمدی؟ نه. سوال رو برای چه میپرسی؟ گفت من یه جای پا بیشتر ندیدم. سلمان گفت درست میگویی، من در راه رفتن هم پایم رو گذاشتم همون جایی که پیغمبر پا گذاشته بود. مسلمان شدن چه آسان، سلمان شدن چه مشکل. آیا اگر سلمان گام رو کوتاه‌تر یا بلندتر برمی‌داشت، از نظر روش حرکت فیزیکی در این مکان به شکل دیگری راه می رفت، خلاف شرع بود؟ نه. اما چرا؟ میگه من اونقدر در دینداریش، اونقدر پیغمبر را قبول کرده ام، اونچنان باور دارم و ایمان به الگو بودنش، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اگر اسوه حسنه است، سرمشق و الگوست، کوشیدم نه تنها از نظر معنا و محتوا ره چنان رو که ره روان رفتن، بلکه از نظر ظواهر امر هم پذیرفتم که ره چنان رو که ره روان رفتن. یک وقت انسانی میگوید من اون الگو و سرمشق را، اون خبردهنده را، اون فرد مطلعی که اطلاعاتی رو در اختیار من میگذارد، اون چنان پذیرفتم و قبول کردم که میگویم خبری بهتر از او دیگر نخواهد بود. اطلاعی ارزنده تر از اون کسی در اختیار من نمیگذارد. پس قدر این خبر دهنده، قدر این اطلاعات را میدانم و سخت به او میچسبم. پس دیندار یعنی راه خدایی را که راهنمایان خدایی به بندگان خدا معرفی میکنند میپذیرند و قبول میکنند. خب حالا دیندار با همین بیان کوتاه، با توجه به معنی دین و دینداری که اشاره کردم، حالا سوال میکنیم هدف از دینداری چیست؟ ما برای چی دین رو قبول کردیم؟ ما چرا پیغمبر اسلام رو پذیرفتیم؟ ما چرا علی و آل علی علیهم السلام رو پذیرفته ایم و قبول کرده ایم؟ چرا میگوییم راه اونها را میپذیریم؟ هدف ما چیست؟ چون هر عاقلی از هر اقدامی که میکند مسلماً یه قصدی داره. لذا عقلا میگوین، فلاسفه و حکما میگوین و درستم گفتن، اگر کسی کاری رو انجام بده و قصد و منظور و هدفی از اون کار نداشته باشد، اون کار میشود قبیح. عمل قبیح را عقلا نمیپذیرند. به عنوان مثال اگر بنده این جعبه دستمال رو برداشتم، دستمال رو از داخل جعبه خارج میکنم، شما از من بپرسید چرا چنین میکنید، بگم ببخشید اصلا حواسم نبودا، نمیدونم چی کار دارم میکنم، پس کارم عاقلانه نیست چون حواسم سر جا نیست. ولی اگر عاقل باشم، حواسم سر جا باشه، حتی یک برگ دستمال که از جعبه خارج میکنم شما بپرسید چرا این کارو کردید، میگم قصدم این بود که مثلا عرقم رو پاک کنم، قصدم این بود به بغل دستیم که گریه کرده میخواد اشکش رو پاک کنه به او بدم. حالا گاهی وقتا این قصد را، این منظور را، این هدف را که بیان میکنیم، عقلا میگن اشتباه میکنی، قصد خوبی نبود. گاهی وقتا میگن عجب قصد قشنگ و خوبی کردی. دیندار چه هدفی باید داشته باشد که این هدفش از دینداری ارزنده باشه؟ خیلی ساده الان عرض بکنم. مثلا کسی بگه من دین را قبول کردم، نماز را میخوانم، روزه را میگیرم، حرف پیغمبر را گوش میکنم، تمام دستورات معصومین را به جا میآورم. چرا؟ برای اینکه فردای قیامت به من بهشت بدن. پس هدف بهشت رفتنه. خوب است؟ علی الظاهر بله. ولی امیرالمؤمنین میفرماد از این بهتر وجود داره. اه چی از این بهتر؟ حالا کسی دیگه بگه چرا دین داریم؟ هدف از دینداری چیست؟ بگه برای این دین دارم و پذیرفتم راه الهی را که جهنم نرم، مرا به جهنم نبرن. خوب است؟ میگه خب بله دیگه خوبه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد از این بالاتر وجود داره. بالاتر از این چیه؟ مثال میزنم تا بیان امیرالمؤمنین رو بیان کنم. شما یه وقت یک شاگردی وارد مدرسه میشود، بهش میگیم خوب درس بخون. میگه چشم، گوش میکنم. چرا خوب درس میخوانی؟ میخوام نمرم 20 بشه، جست بگیرم. خوب است یا از این بهتر وجود داره؟ میخوام نمرم 20 بشه، تنبیه هم نکنم. از این بهتر وجود داره؟ میخوام بفهمم. آیا میخوام بفهمم از اینکه نمرم 20 بشه جست بگیرم، از اینکه تنبیهم نکنن، اینا قابل مقایسه است؟ کتاب ریاحین الشریعه جلد اول صفحه 105، جبرائیل بر پیغمبر نازل شد. به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، خدا سلامت میرسونه، میگه سلام مرا به فاطمه زهرا سلام الله علیها برسون، به او بگو این همه عبادت میکند چه میخواهد، هر چی میخواد بهش بدیم. یعنی هدفش از عبادت چیه؟ مگر خدا نمیدانه؟ مگر پیغمبر خدا نمیدانه که جبرائیل بیاد از پیغمبر بپرسه تو از فاطمه سلام الله علیها بپرس که چی میخواد؟ این سوال و جواب برای یاد گرفتن امثال بنده است که ما یاد بگیریم. پیغمبر فاطمه سلام الله علیها رو خواست، دخترم جبرائیل آمده است و سلام میرساند، پیام الهی را آورده و میپرسد این همه عبادت میکنی چه میخواهی؟ جواب زهرا سلام الله علیها، شغلنی لقاء وجه ربی الکریم ام مسئلتی ایاه، یا ابتا بابا جان، شغلنی لقاء وجه ربی الکریم، لقاء وجه رب اون چنان مرا به خود مشغول کرده است که جایی برای خواسته دیگر باقی نگذاشته. یعنی چی؟ حالا روایت امیرالمومنین رو بخونم. ببینید مولا امیرالمومنین فرمودن، همه تون با این روایت آشنایید قطعا، عبادت کنندگان سه دستن. دسته ای عبادت را به طمع بهشت می کنن، آنان عبادتشون عبادت تاجر پیشگان است. دسته دوم عبادت می کنن ولی از ترس جهنم است، عبادت اونها عبادت بردگان است. دسته سوم خدا را عبادت می کنن به خاطر خود خدا، اون عبادت احرار است. پس عبادت از دید امیرالمومنین سه پله داره، همه در یکسان نیست. شما دعای کمیل شبهای جمعه میخونید، این مضمون دعای کمیل رو قطعا دقت فرموده اید، صبر تو علا حر نارک و کیف اصبر علا فراقک. یعنی چی؟ خدایا گیرم عذاب جهنم تو را تحمل کنم ولی فراق تو را چگونه تحمل کنم. پس فراق خدا از عذاب جهنم سختره. حالا اگر کسی دینداریش در این حده که مرا به جهنم نبرن ولی درد فراق حق را نفهمیده، پس سطح بالای دینداری رو نداره، هدف عالی دینداری رو بهش نرسیده است. خوب دقت بفرمایید چه عرض میکنم. یه مثال میزنم بعد روایات و آیات رو باز روش میکنم. فرض بفرمایید بنده حضرت عالی به عنوان یک انسانی که یه موضوعی از موضوعات ارزنده علمی دینی، یه مسئله معرفتی شناختی برامون مهم بوده، 100 تا کتاب خوندیم نفهمیدیم، 10 تا جلسه سخنرانی رفتیم گوش دادیم برامون حل نشد، 10-20 استاد رو رفتیم محضرشون زانو زدیم سوال کردیم، جوابی که ما رو قانع کنه دریافت نکردیم، یک دغدغه ذهنی برای حل این مسئله فکری داشته ایم. حالا امروز یه دفعه بیان به من بگن آقا در فلان جا یک فردی است این مطلب رو توضیح میدهد، مسئله‌ای که شما 20 سال 30 سال دنبالش میگردی، 10-20 کتاب رو خوندی، 10-20 استاد رو رفتی خدمتش زانو زدی برات حل نشده، بیا برو پیش این آقا برات حل میکنه. خب 10-20 سال دغدغه فکری من بوده، کجاست آقا تو رو خدا بذار برم این موضوع برام حل بشه، فکر من درگیر این موضوعه، میخوام اینو بفهمم بشناسم، حالا برم در محضر اون بزرگ زانو بزنم یه ساعت دو ساعت ببینم عجب حرفا خیلی قشنگه، یادداشت کنم نتیجه بگیرم، فردا شب با ذوق بیشتر، پس فردا بیشتر، روز پنجم روز ششم برم اینم درو بسته، میگم چی شد؟ میگه دیگه راد نمیده. بگم تو رو خدا سیلی میزنی بزن، تنبیهم میکنی بکن، گوشمو میکشی بکش، ولی درو باز کن من بیام تو. یعنی چی؟ یعنی سیلی خوردن به اندازه محرومیت از اون مطالبت نیست. برای چه کسی؟ برای کسی که فهم ارزش مطالب رو فهمیده باشد. اگر کسی فهم ارزش مطالب رو نفهمیده باشه، بنده و شما دوتایی دم در کلاس اون استاد رفتیم، به شما میگه بفرما تو کلاس بشین کاغذ و قلمت هم آماده کن، به بنده بگن برو تو اتاق بغلی بشین چای و بستنی بخور، بعد از کلاس با هم خارج میشیم، من به شما بگم دیدی به من بستنی داد به شما نداد، دیدی به من چای داد به شما نداد، شما به من میخندید یا نه؟ میگید شما سطحتون سطح فهم مطالب نبود که شما رو در اون کلاس راه بدن، سطحت همون چای و بستنی بود، امیر المؤمنین علیه السلام تو دعای کمیل به من می آموزد صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. این فراق از خدا یعنی چی؟ که گیرم عذاب جهنم رو تحمل کنم. شعرائی که تو این وادی کار کرده ام و این مطالب رو فهمیدن، ببینید اونا چجوری این مزامین رو به شعر آوردن. در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. یعنی چی؟ در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. اون عرق شرمی که در پیشگاه الهی بر پیشانی من بنشیند که من بنده ناسپاس بودم، قدردان نبودم، اگر می گریزی ز بیگانه بگریز. چرا زین یار آشنا می گریز؟ از کی گریختم؟ با کی غر کردم؟ با کی در افتادم؟ خلاف امر کیو انجام دادم؟ این معنا وقتی برای یک انسانی که معرفت دینی پیدا می کند جا می افته، میگه هدفت از دینداری چیه؟ میگه قرب حق. لذا حالا آیات قرآنشو بخونم. اگر اون زبان دعا بود عرض کردم، اون اشاره حدیث بود گفتم، یه اشاره شعری کردم، یا به زبان دیگر درد دل می کند، خدایا عابد از تو حور میخواهد، قصورش بین. قصور این تقصیر قصوره، حور خواستن. خدایا عابد از تو حور میخواهد، قصورش بین. چرا؟ به جنت میگریزد از درد، یا رب شعورش بین. به جنت میگریزد از درد، او بهشت را میخواهد، تو رو کنار گذاشته. یعنی بهشت رو از تو بالاتر دیده. ولی اگر معرفت دینی بالا بیاد به کجا میرسه؟ خب آقا تو گودال قتلگاه و شمر و جالسون علا صدره، شمر با چکمه رو سینه مبارکش نشسته، همه اون صحنه رو روز عاشورا دیده تا غروب عاشورا. همه شماها بهتر از منم میدونید. حالا وقتی و شمر و جالسون علا صدره و ضحک الحسین، خندید امام حسین و قال الهی رزن به رضائک تسلیمن لغذائک لا معبود سواک. یعنی چی؟ یعنی یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. ای برادر، اونم خواهرش، شب 11 محرمه دیگه، روز عاشورا رو همه میدونن چه خبره، شب 11 محرم هم میدونیم چه خبره. از زبان شعر بگم، شب است و به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، بتابد همین نور کمرنگ ماه، بر اجساد افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش، از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک، ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، بلی خوش دل و دختر مرتضاست، ز دل راضی و بر رضای خداست. این چه جور دینداریه؟ اینا چی؟ حالا بریم سراغ قرآن کریم. هدف دینداری، دیندار چه هدفی باید داشته باشه؟ سراغ قرآن کریم، سوره زاریات. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدای عالمیان راجب من و شمای انسان‌ها و اجنه، که حالا توضیحش رو عرض میکنم. ما خلقت الجن والانس ما من خدا جنیان را اجنه را و انسانها را ما خلقت و خلق نکردم نیافریدم الا لیعبدون مگر اینکه عبادت کنم. خب جن میدونید حرفای عوام و ناس ما کاری نداریم، سم داره، دم داره، شاخ داره، تو زیر زمین، این حرفای عوام و ناسه، هیچ ملاک عقلی دینی نداره. جن از نظر قرآن یک موجود عین من و شما انسان، عقل داره، وجدان داره، دو بعدیه، قدرت انتخاب و اختیار داره، میتونه مؤمن باشه، میتونه کافر باشه، میتونه انبیا رو قبول کنه، پیرو بشه، میتونه کنار بره. اصلا کلمه جن در لغت یعنی مخفی، یعنی پوشیده. موجودی است که از نظر ما پوشیده است. یه فرقی که قرآن کریم بین جن و ما بیان میکنه، وجود جسمی ما از خاک است، وجود جسمی شیطان است آتش است. خلقتنی من نار و خلقته من تین. وجود روحی ما داریم، وجود روحی شیطان هم داره. این آیه قرآن براتون بخونم. فردای قیامت وقتی میان گناهکاران از انسانها و گناهکاران از اجنه رو به جهنم ببرن، ملائک مأمور الهی میگویند، قرآن کریمه، یا معشر الجن والانس، ای جمعیت جنی ها و انسان ها، الم یعتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، آیا برای شماها پیغمبر نیومد؟ به شماها اتمام حجت نکرد؟ تعریف نکرد؟ همین خبری که عرض کردم، خبر نداد به شما چه خبره؟ چه کار کردید شما؟ شما رو بیم نداد؟ هم به جنی ها میگن هم به انسان ها. خب حالا در این آیه شریفه جن و انس رو مطرح کرده به جهت اینکه موجود دو بعدی هن، یعنی مختارن، میتونن به اراده خودشون خوب بشن، میتونن به اراده خودشون بد بشن. پلنگ دوست داشته باشد درندگی نکنه، نمیتونه. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش، ذاتش اینه. حیوان ذاتش حیوانیته، فرشته ذاتش فرشته است. فرشته نمیتونه حیوان بشه، ذاتش فرشته است. حیوان ذاتش حیوانه، نمیتونه از حیوانیت در بیاد. گرگزاده عاقبت گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. ولی انسان و جن خدا به گونه آفریده، هم نیروی فرشتهی توش هست، هم نیروی حیوانی توش هست. با اراده و اختیار خود میتواند جنبه فرشتهی رو غلبه بده، لذا از فرشته بالاتر بشه. چرا؟ چون میتوانست حیوان بشه ولی نکرد. یا میتواند با میل و اراده خودش جنبه حیوانیت رو به گونه غلبه بده، از حیوانات درنده تر بشه. لذا قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، و الطین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این موجودی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم یعنی چی؟ احسن تقویم، قوام وجودی انسان، تشکل انسان، حقیقت خلقتی انسان در احسن تقویم است. یعنی چی؟ یعنی میتواند به اعلی علیین برود، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، ولی به چه شرط ها و شروط ها؟ که چی باشه؟ طیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما اگر این بعد شهوانی وجود انسان که بعد مشترک انسان با حیوانه بخواد در او غلبه کنه، زبانه بکشه، انسان رو تو بعد حیوانیت ببره، همین قرآن کریم میفرماید اولئک کل انعام بل هم ازل. اولا اولئک کل انعام، اینا مثل حیواناتن، مثل چارپایانن، ولی بعد میفرماد بل هم ازل، بلکه بدتر، گمراهتر. چرا بل هم ازل؟ چون حیوان بیچاره که نمیتونست غیر از اون باشه، حیوان همونه که هست. این انسانی که میتونست ملک بشه، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. این انسان، حالا یه حدیث از امیرالمؤمنین در این رابطه براتون بخونم. قال علی علیه السلام ان الله تبارک و تعالی رکب الملائکه عقلا بلا شهوه، خدا ملائک رو مجهز به عقل کرد، شهوت بهشون نداد. و رکب البهائم شهوتا بلا عقل، بهائم رو، حیوانات را، شهوت بهش مجهز کرد، عقل بهشون نداد. و رکب فی بنی آدم کلتیهما، اما تو نسل بنی آدم، تو انسان ها، دوتایی رو با هم داد، شهوت و عقل رو. و من غلب شهوته عقله، اون انسانی که شهوتش رو بر عقلش غلبه بده، و من غلب شهوته عقله و هو خیر من الملائکه، او از ملائکه میره بالاتر. و من غلب شهوته عقله، اون کسی که شهوتش بر عقلش غلبه کنه، و هو شر من البهائم، او از حیوانات هم بدتر بیچاره تره. مولوی اینو ترجمه کرده به شعر. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله علم و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود، یک گروه دیگر دانش توهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف، وان دگر آدمی زاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر، نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل علوی بود، وین دوگانه در میدان نبرد، تا کدامین غالب آید در نبرد، عقل اگر غالب شود پس شد فزون، اون بشر از فرشته در آزمون، شهوت ار غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است. پس وجود ما انسان ها و اجنه، حالا ما فعلا با اجنه کاری نداریم، بحث ما راجع به انسانه، انسان موجودی است که اجنه هم همینطوره، وجودش مثل دو کفه ترازو، یک کفه عقل است، یک کفه شهوته، یک کفه فرشته‌ایه، یک کفه حیوانیته. انبیا را خدا فرستاد که کفه فرشته‌ای ما را قوی کنن، رشد بدن، ببرن بالا، و کفه حیوانیت ما را در اختیار کفه فرشته‌ای قرار بده. یعنی چی؟ اجازه بدید با مثال عرض کنم. مثلا بنده گرسنه میشم، غذا میخورم، شهوت غذا، تشنه میشم، آب مینوشم، غریزه آب نوشیدن، سردم میشه، لباس گرم میپوشم، غریزه خوددوستی. اینا با حیوان چه فرقی داره؟ حیوانم گرسنه میشه، غذا میخوره، حیوانم تشنه میشه، آب میخوره، حیوانم سردشی میره یه جای پناه میگیره بتونه خودشو گرم کنه. اما فرقی که، حالا تو یه دونه غذا خوردن بگم، فرقی که بین غذا خوردن من انسان و حیوان میتونه پیدا بشه، چون شیرین قضیهش، بذارید از غذایای تاریخی بگم. شیخ انصاری اسمشو شنیدید دیگه، از بزرگان علمای شیعه بوده که برخی بزرگان میگن خاتم المجتهدین، خیلی مرد بزرگی بوده شیخ انصاری در حوزه علمیه نجف، حدود 100 و خورده سال قبل. ایشون اصلا اهل دسفول بود، از دسفول درساش تموم شد، اومد شهرهای مختلف ایران، هر جایی رفت دید نه، استادی که ارزاش کنه دیگه پیدا نمیشه، چون اون اندازه بلده، تا رسید به نراق کاشان، نراقین، مرحوم الله احمد نراقی صاحب معراج السعاده، پدرش ملا مهدی نراقی صاحب جامع السعادات، پای درس اونا نشستید، اونا خیلی حرف دارن. 8 سال اونجا موند، دید از یه استادا میتونه استفاده کنه. بعد از 8 سال دید نه، دیگه اینا چیز جدیدی براش ندارن، دیگه اومد مشهد زیارت کنه، بره نجف، کسی هم همراهش بود کمکش میکرد. رسیدن نجف، خیلی هم فقیر بود، به اندازه نون خالی پول داشت، داد به اون رفیقش، گفت نونوایی نون بخر بیا نهار بخوریم. رفیق رفت و نون خرید و آورد، دید کمی حلوام روی این نونا هست، گفت حلوا از کجا آوردی؟ گفت نسیه گرفتم. گوار پس بده آقا، ما پولشو نداریم، ما مسافریم، از کجا پول بیارم صاحبه بدم؟ زیر دین مردم نون خالی میشه خورد، حاضر نیستم زیر دین برم. رفیقه رفت حلوا رو پس داد، نون آورد، خواه یه مقدار از یه حلوا به نون چسبیده بود، شیخ اون تیکه رو نخورد، نونای خالی رو خورد. بعد رفت نجف، درس نجف شروع کرد، شد اولین عالم معروف حوزه نجف که همه به شاگردیش افتخار میکردن. این آقا میگه یه روزی در نجف مرحوم شیخ رسیدم، گفتم استاد چه کردی به این مقامات رسیدی؟ گفت حلواهایی به نون چسبیده بود نخوردم، کنایه خواست توضیح بدی. یعنی حالا این منظورم چیز دیگره. شیخ انصاری میگه من درس که میدادم تو هفته، شبای آخر هفته، شب جمعه، درسای حوزه دیگه تعطیله، یه جلسه گذاشته بودیم موعظه می کردیم طلبه ها رو، اخلاقیات بهشون می گفتیم، یه نون آب گوشت هم تهیه می کردیم. خب وضع مالی هم مشکل بود، فقر قوقا می کرد، واقعا امکانات آذوقه‌ای هم به راحتی این دوران ها نبود، واقعا مشکل داشتم. 150 سال قبل تو حوزه نجف گویا نون آب گوشت تهیه می کردیم که حالا امشب یه نون آب گوشت همین طلبه ها بخورن. سبکم این بود، هر دو نفر که بغل هم یه کاسه آب گوشت جلوشون، یه نون این یه نون اون با هم می خوردن. این قضیه رو بنده از قول استادم نقل میکنم، استادم از قول استادش، استادش از قول پدرش. خب یکی از اون شبا من بغل دست شیخ انصاری نشسته بودم 150 سال قبل، یه کاسه آب گوشت گذاشتن جلو من و شیخ. من نون خودم رو یه مقدار خورد کردم ریختم تو کاسه، شیخ هم نون خودش رو خورد کرد ریخت تو کاسه. آب گوشت کم بود، نونا خشک بود، من بیمیل میخوردم. شیخ نگاهی کرد گفت آقا جون غذا رو بیمیل میخوری؟ گفتم آقا خشک نمیشه خورد. یه کوزه آب سر سفره بود، شیخ برداشت سرازیر کرد یه مقداری ریخت توی کاسه، آب گوشت داغ و آب سرد و ماسید و بدمزه تر و این دفعه بیمیل تر میخوردم. گفت حالا دیگه چرا نمیخوری؟ حالا که خیسه. گفتم آقا اینکه مزه نداره. گفت یه نگاهی به من کرد گفت هنوز غذا رو برای مزهش میخورید؟ غذا میخوریم که زنده باشیم بتونیم کار کنیم. دقت بفرمایید، فرق انسان و حیوان، این دو عبارتی که الان بنده به کار میبرم شما روش قضاوت کنید. راه میروم، تلاش میکنم، جدیت میکنم، اقداماتی دارم که بخورم، این یکی. دو، میخورم که راه بروم، تلاش کنم، انجام وظیفه کنم. چقدر فرق میکنه به اندازه خوردن انسان و حیوان. این تفاوت از کجا برمیخیزد؟ از کفه عقل بر شهوت غلبه میکند یا شهوت بر عقل غلبه میکنه. انبیا آمدن عقل را غلبه بدن، انبیا اومدن این بُعد را. شیطان چه میکنه؟ شیطان بُعد شهوت رو میخواد غلبه بده، این جنبه رو میخواد رشد بده بیاره بالا و نگذاره که بُعد عقلانی در اینجا کار بکنه. خب حالا خداوند میفرماید ما خلقت الجن والانس. حالا ما فعلا سخنمون راجع به انسانه، اینا رو گفتم تا برگردم به اون آیه. ما خلق، من خدا خلق نکردم جن و انس را، انسان را، الا لیعبدون، مگر این که مرا عبادت کند. خب خدا چه احتیاجی داشت که ما او را عبادت کنیم؟ ما خدا را عبادت نکنیم چی میشه؟ هیچ. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. نه، مثال بزنم، اگر یک معلم دلسوخته خیلی علاقمنده به تعلیم و تعلم داره دل میسوزونه به شاگرداش تعلیم بده، هی به شاگرد میگه تو رو خدا حرفمو گوش کن، اینایی که میگم انجام بده، چرا سر به هوایی گوش نمیدی؟ عزیزم اینه که گفتم بنویس، اینه که گفتم بخون، این تمرینی که دادم برو حل کن، گوش کن حرفمو، گوش کن. هی میگه گوش کن، برای خودش میگه یا برای شاگرد میگه؟ میخواد شاگرد روش دل میکنه. خدا میخواد ما اوج بگیریم. اوج گرفتن با عبودیته. عبودیت کلاس تربیته. به این عبارت دقت کنید، حالا استدلال میکنم، حدیث و آیه رو میخونم. عبودیت کلاس تربیته. به این مثال بنده دقت کنید، اگر من بیمار باشم، پزشک حاذقی اینجا نشسته باشه، بفهمم یا نفهمم، دو فرض، دینداری با فهم، دینداری بدون فهم، من بفهمم ایشون پزشک حاذقه، یه لیوان نوشیدنی به من میده تلخ بدمزه، خیلی به سختی میشه خورد، ولی بدانم همه درد من و این یه لیوان مداوا میکنه، به اندازه‌ای که من فهم نسبت به پزشک دارم و نظر او رو صائب و دقیق میدونم، قدر این نوشیدنی رو میدونم، با کمال وجود گوش میکنم، میخورم یا دور میریزم، چون میفهمم شفام در اینه، میخورم دیگه. اما اگر یه فردی که مثل بچه 2-3 ساله متوجه این قضیه نیست، میخوایم اینو بهش بدیم بخوره، دعوا میکنه، تو دهنش هم مخفی میکنه، بعد میریزه بیرون، بعد هم میگه دیدی سر همه رو کلا گذاشتم، سر خودش کلا گذاشته. چرا؟ چون نفهمیده. عبودیت چیه؟ عبودیت اطاعت خداست، اطاعت خبرهایی که از طرف خدا انبیا آوردن به ما دادن، میگن مطیع باشید. اونی که میفهمه این اطاعت از مطاعی است، مطاع یعنی آمر، دستور دهنده، اون دستور دهنده خداست، او دستور داده من رشد کنم، من چی بشم؟ با اطاعت تربیت بشم، بشم سلمان فارسی، با اطاعت بشم فزه خادمه حضرت زهرا، با اطاعت بشم ابیذر غفاری. و وقت چه میکنه؟ فزه دور حضرت زهرا مثل یک شمع میگرده، میگه تو رو خدا بی بی جون منو از خودت دور نکن. سلمان فارسی مثل یک غلام حلب گوش دور علی میگرده، علی جون منو از خودت دور نکن. جابر جوفی با تمام وجود در مقابل امام باقر زانو میزنه. چرا؟ میگه اینا از طرف او دستور میارن. هدف این دیندار چیه؟ میگه میخوام ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا گفته تو رو نیافریدم مگر اینکه عبد من بشی. عبد من بشی یعنی یعنی مطیع من بشی. خب مطیع خدا بشم که چی بشه؟ مطیع خدا بشم خدا نفع ببره، خدا که احتیاجی نداره. مطیع خدا بشم که رشد کنم. چرا؟ چون عبادت باعث، عبادت باعث چی میشه؟ نماز میخوانم قربتن الالله، روزه میگیرم قربتن الالله. اگر یک عمل عبادی مثل نماز، مثل روزه، مثل حج و غیره قصد قرب توش نباشه، عبادت حساب میشه؟ نه دیگه. خب قرب یعنی چی؟ قرب یعنی نزدیکی. خب نزدیکی مکانی، بنده به آقا نزدیکترم تا به آقا از نظر مکان. مگه خدا مکان داره که من عبادت میکنم که به خدا نزدیک بشم؟ خدا اون بالا نشسته من نماز میخونم منو ببرن پیش خدا؟ خدا که مکان نداره. قرب زمانی، من و شما به زمان پیغمبر از مسلمونای 100 سال قبل، 500 سال قبل، 1000 قبل، 1000 سال قبل دورتریم، درسته؟ چون پیغمبر به اونا نزدیکتر بود تا ما. خب زمانی، مگه خدا زمان داره؟ زمان که مقدار حرکت مال عالم ماده است. خدا که ماده نیست تا زمان حرکت داشته باشه و زمان داشته باشه. پس این نزدیکی یعنی چی؟ حالا با این بیانی که بنده عرض میکنم دقت بفرمایید. شما قبول دارید کسانی زمان پیغمبر بودن، خونه شون هم وصل خونه پیغمبر بود. من و شما 1400 سال از اونا زمانن دورتریم. مکاننم ما توی مازندرانیم، پیغمبر تو مدینه بود، ما اینقدر دور. ولی امروز کسانی هستن که به پیغمبر، از اونایی که زمان پیغمبر بودن چسبیده به خونه پیغمبر نزدیکترن. نزدیکتری صفاتی، اخلاقی، رفتاری، معنوی، نزدیکی صفاتی. قربتن الالله، عبادت میکنیم قربتن الالله، به خدا نزدیک بشیم. یعنی چی؟ یعنی به صفات خدا، به رفتاری که خدا دوست داره، به اون معنویتی که خدا میپسنده. و وقت کسی که به خدا نزدیک شد چگونه میشود؟ شخصی به سلمان فارسی رسید، گفت سلمان ریش تو مهمتره یا دم سگ؟ توهینه دی. یه عده براشفتن آی بی ادب نسبت به سلمان. سلمان گفت نه، سوال خیلی خوبی کرد، راست میگه، سوال خوبی کردی آقا جون. اگر از صراط بگذرد ریش من، ولی اگر از صراط نگذرد دم سگ. جواب ببینید، سلمان ریش تو مهمتر است یا دم سگ؟ عجب سوال خوبی کردی. اگر از صراط بگذرد ریش من، ولی اگر از صراط نگذرد دم سگ. یعنی چی؟ یعنی چگونه عمل میکنیم، چگونه رفتار داریم، چگونه منش داریم، چگونه فکر میکنیم، چگونه میاندیشیم و با چه نگاهی به عالم نگاه میکنیم که بر مبنای اون نگاه خداوند ما را بپذیره. ممکنه یه انسانی، از همه تون اینو قبول دارید، شاهد قرآنی هم میارم، یه انسانی نماز صبحش دو رکعت رو بخونه، دو ساعت هم بعد از نماز صبح تقریبات و قرآن و دعا و مناجات داشته باشه، دو ساعت هم قبل از نماز صبح مناجات داشته باشه با این فرض. یه نفری هم نماز صبح دو رکعتشو بخونه، حتی تقریبات قبل و بعدش هم نداشته باشه. این نفری که فقط دو رکعت خونده از اون قبلی در یه شرایطی بالاتر باشه، امکانش هست یا نه؟ در چه صورتی؟ اولی قصدش ریا باشه. اولی شب مهمون شده یه جایی، میخواد صابخونه خوشش بیاد، نصف شب پا میشه دو ساعت مناجات میکنه، نماز صبحش هم با یه آدابی میخونه، بعدش هم با یک طمأنینه تعقیب میکنه. اون آقا نه وظیفه میگه خدایا از من دو رکعت نماز خوندی، خوندم خستم، تحمل این که نصف شب بیدار بشم ندارم، روزم میخوام برم نون حلال در بیارم کار بکنم. اون بالاتر یا این؟ یعنی چی؟ یعنی قصد چیست؟ هدف دینداری هدف این است که بقیه خوششون بیاد؟ هدف این است که حتی نه بهشت برم؟ یا هدف این است که به خدا نزدیک بشم؟ هدف این است که به خدا نزدیک بشم. اگر هدف به خدا نزدیک شدن است، برای به خدا نزدیک شدن چه باید کرد؟ پس جمع‌بندی کنم تا اینجای بحث که خیلی پراکنده نشه. گفتیم موضوع بحث هدف دینداری. دین چیست؟ راهی که خدا از طرف پیغمبر به ما نشون میده. خیلی خوب، ما این راه رو قبول کردیم یا نکردیم؟ ممکنه کسی بگه نعوذ، اصلا خدا رو قبول ندارم، اصلا پیغمبر رو قبول ندارم، اصلا این راه ها رو پس دیندار نیست اصلا. ولی ماهایی که اگر یه همچو فردی هم باشه، از نظر بحث عیب نداره بحث کنیم، استدلال میکنیم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل خدا حقه، به این دلیل انبیا حقن، به این دلیل راه انبیا، اون بحث رو میکنیم، جای خودش هم بحث داریم. اما ما الان فرض رو بر این گذاشتیم، به عنوان کسانی که تو ایام عزای ابی عبدالله دوره هم جمع میشیم، عزاداری میکنیم، دینداری رو قبول کردیم، میخوایم هدف دینداری رو بدانیم، به اون هدف برسیم. اگر این بحث رو بخوایم بکنیم، میگیم خب اگر دین راه خداییست، ما دین رو قبول کردیم، دین داریم، هدف از دینداریمون چیه؟ یک، بهشت برم. دو، جهنم نرم. خب روایات که میگه از این دوتا بالاتر هست. مثل اینه که درس میخونم که نمره بگیرم، درس میخونم که جست بگیرم، درس میخونم نکنه منو از دانشگاه مشروط شدم خارج کنم، اخراج کنم. یه وقت میگه درس میخونم که بفهمم، یاد بگیرم. یه وقت مثل حضرت زهرا سلام الله علیها میان ازش میپرسن چی میخوای انقدر عبادت میکنی؟ میگه شغلنی لقاء وجه ربی الکریم مسئلتی، یا لذا قرآن کریم وقتی میخواد هدف ما رو در این مسیر عبودیت معین کنه، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. بحث لقای خدا، مناجات 15 رو حتما آشنایید. امام سجاد علیه السلام تو مفاتیح مرحوم شیخ عباس نقل میکنه، خیلی مناجات 15 گانه جان و روح انسان رو تو عالم معنویت بالا میبره. دقیقه یه تیکه از این مناجات رو براتون بخونم. امام سجاد زین الله عابدین است، سلام الله علیه، سید الساجدین است، آقای سجده کننده ها، زینت عبادت کنندگان. حالا عبادت چجوریه با خدا؟ میگه لقاء که قرة عینی و وصل که منا نفسی. لقاء که قرة عینی، قرة عین نور چشمم، یعنی چیزی که خیلی دوست دارم میخوام. میگه لقای تو، نمیگه بهشت تو، لقای تو. و وصل و کمونا نفسی. خب لقا چیه؟ وصل چیه؟ قرب چیه؟ قرب رو توضیح دادم، ما خلق دل جن و الانس الا لیعبدون. ما جن و انس خلق نکردیم مگر عبادت کنه. عبادت هم اگه قصد قرب نباشه عبادت نیست. قرب هم گفتیم نزدیکی زمانی نیست، نزدیکی مکانی نیست، نزدیکی معنوی و صفاتی و رفتاری و منشی و خویی که خدا دوست داره ما داشته باشیم. مثلا خدا کریمه، ما کریم بشیم. خدا غفاره، ما غفار بشیم. خدا ستار العیوبه، ما چقدر ستار العیوب میشیم. و حالا این قرب وقتی به نهایتش رسید میشه لقا، درسته؟ ما میگیم ملاقات کردن. الان بنده با شما همین یه متر فاصله دارم، ممکنه دست به همدیگه بدیم، این ملاقات نیست. ولی همدیگه رو، همین فرهنگ دینی که ما داریم، همدیگه رو در آغوش میگیریم، میبوسیم، این میشه ملاقات. لقا، لقا منتها الیه نزدیکیه. وصل چیه؟ تداوم لقا. یه بحثی عرفا دارم، ببینید چقدر قشنگه. میگن هجران قبل از وصل سخت‌تره یا هجران بعد از وصل؟ کدوم سخت‌تره؟ هجران قبل از وصل سخت‌تره یا هجران بعد از وصل؟ بعد از وصل. یعنی کسی که اصلا لذت وصل را نفهمیده، هجران هم نمیفهمه. یه وقت اجمالاً میفهمه که قرب خدا یعنی چی. لذا هی میگه خدایا ما رو قبول کن، خدایا ما رو بپذیر خدا. اما یه وقت میبرن تو وادی قرب الهی، به مقام وصل میرسه، حالا میناله. چرا؟ نکنه منو دور کنه، نکنه منو از خودش رد کنه. این میشه هجران بعد از وصل. بشنو از نی چون حکایت میکنند، یا چون شکایت میکنند، و از جدائی ها شکایت میکنند. از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم درد شوق اشتیاق. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجس یا نجس اسرار من. این نی چیه؟ نیستان کجاست؟ این بریدن، این جدایی، این فراق، این ناله یعنی چی؟ گفت اون نی روح پاک آدم است، کندرون دم زنده از نفخ دم است، و نفخت و فیه من روحی. گفت این نی روح پاک آدم است، کندرون دم زنده از نفخ دم است، تا در این عالم به فرمان خدا از نیستان حقیقت شد جدا. هر دم از مبدا حکایت میکند، و از جدایی ها شکایت میکند. قطره چون افتاد از دریا جدا، میکند دریاش سوی خود ندا. گرچه افتد گاهی اندر خاک و خون، میرود که نا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون. لذا یک انسانی که دیندار است، هدف دینداری رو به اندازه معرفت دینداریش انتخاب میکنه. عنایت کنید چی عرض میکنم؟ ببینید، یه کسی اصلا تو کلاس نرفته، برای مثلا دانشجو نشده، اینو نمیگیم دانشجو. یکی وارد دانشکده شد، بهش میگیم دانشجو. حالا تو دانشجوها هدف از دانشجو شدن چیه؟ یکی میگه میخوام مدرک تحصیلی بگیرم پول در بیارم، پس هدف اینه. یکی میگه میخوام مدرک تحصیلی بگیرم تو فامیلا جس بگیرم. یکی میگه میخوام مدرک تحصیلی بگیرم چون عادت شده تو جامعه، بالاخره باید یه تحصیلات دانشگاهی هم داشت. یکی میگه میخوام برم بفهمم. حالا ما این کلاس رو بگیریم دین. یکی اصلا وارد کلاس دینداری نشده، دین نداره هیچ. یکی وارد کلاس دین شد، دیندار شده. هدف از دینداری چیست؟ اونجا 4 هدف برای دانشجو ذکر کردم. هر یک از این 4 به اندازه معرفت این دانشجو هست یا نه؟ باید کسی که به این درجه 4 برسه، معرفتش نسبت به کشف حقیقت و فهم مطلب اونقدر بالا بشه بگه اینو میخوام. حالا تو دینداری باید معرفت چه نوع معرفتی باشه؟ بگه خدا. یه داستان میگم قشنگه، داستان سمبولیکه ولی خیلی قشنگه. میگن یه جوانی خارکم بود، بیچاره خیلی فقیر و نادار، روزا میرفت تو بیابونا، یه مقدار بوته های خار رو میکن میآورد تو شهر میفروخت. مادر پیری داشت، با مادر پیری زندگی میکردن. خب یه زندگی ساده فقیرانه. یه روزی بوته های خار رو از تو کوها کنده بود، رو کولش از کو سرازیر شد، اومد بیاد تو شهر. اول شهر دید شهر شلوغه، چه خبره؟ گفتن امروز دختر حاکم شهر سوار بر کجاوه سلطنتی شده، کالسکه سنتی تو شهر گشت میزنه، مردم صف کشیدن تماشا کنه. اینم با همین کوله بار خارش ایستاد، خب ما هم نگاه کنیم. اتفاقا کالسکه اومد از جلو این جوان خارکن رد بشه، دختر حاکم دستور داد پرده ها رو بزنید کنار، میخوام تماشا کنم. پرده رو زدن کنار، این کجاوه ها که پرده داشت، پرده ها کنار را دختر پیدا شد. این جوان نگاه کرد، عاشق این دختر شد، اومد به مادرش گفت من عاشق دختر حاکم شدم، باید بری برای من خواستگاری. آخه جوونی حرفا چیه؟ بد نمیدن آخه، برو. گفت نخه، فردا دنبال کار نرفت، پس فردا نرفت، تو خونه خوابید. اینا هم دیگه زندگیشون بدتر از اون چیزی نداشتن. مادره بیچاره گیر افتاد، چه کنم؟ یه فامیلی داشتن تو دستگاه حاکم کار میکرد. مادره اومد پیشی فامیل، آقا تو رو خدا دستم به دامن دی، بچه‌م اینجوری شده. خب نمیفهمه حاکم که دخترش به این نمیده، من چجوری به این بفهمونم؟ خوب عنایت کنید. اون آقا یه کمی فکر کرد، یه راه خوبی یاد داد، گفت جوون بیار با حرف بزنم. آورد، گفت تو مگه نمیخوای به دختر حاکم برسی؟ گفت بله. برو بالای این تپه‌ای که مشرف به شهره، یه معبدی درست کن، مشغول عبادت بشو، مرتب عبادت کن. منم اینجا پیش حاکمم. یه مدتی گذشت، میام با حاکم میگم شنیدم یه جوان عابدی پیدا شده این بالا، خیلی اهل زهد و عبادت و راز و نیازه. حاکم راضی میکنم بیاد دیدن تو، به عنوان دیدن عابد. اونجا که اومد ما یه جوری زمینه سازی میکنیم، خواهی همچه عابد به این خوبی دخترتو بده، بهش بذار داماد تو بشه.
پسره گفت اگه این باشه حاضرم. رفت بالای کوه، شروع کرد هی نماز خوندن و هی عبادت، و این هم کم کم در گوش حاکم زمزمه میکرد راستی باران به موقع داره میاد به خاطر دعای این عابده. امسال برکتی که کشاورزی ما بیشتر شده به خاطر همینجور کم کم ذهن حاکم را هم عوض کرد. گفت نمیخوای یه روز بریم ببینیم این کیه که اومده تو این بالای تپه داره عبادت میکنه، این همه خیر و برکت برای ما اومده. حاکم گفت راست میگه، بریم ببینیم کیه. یه دفعه پیش قراولا اومدن این جاده خاکی مثلا معمولی کوه رو شستشو کنن، جارو کنن، هموار کنن. جوان دید هم است، اومد بالای تپه ایستاد، شهر به هم ریخته. یه تکانی خورد، دقت کنید، یه تکانی خورد، گفت خدایا به خاطر تو عبادت نکردم، اینجوری شهر رو در مورد من به تکون انداختی، برای تو عبادت کنم چی میشه؟ رفت تو اتاق مشغول عبادت شد. حاکم با این فامیلشون اومد رفت تو اتاق نشست، این سلام داد السلام علیکم، دوباره پاشد الله اکبر، سلام داد الله اکبر. این یواشکی زد به پاش که بابا با همه بله، با مام بله، ما یه قرار داشتیم، حالا شروع کن بشین. گفت نپاشیم بریم. گفت به معشوقم رسیدم. گفت چی میگی؟ گفت فهمیدم خدایی که میتونه اینجور انجام بده با داشتن او برم سراغ یکی دیگه؟ نه نمیخوام، برو، من معبودم رو پیدا کردم، معشوقم رو پیدا کردم. اون کس که تو را شناخت جان را چه کنه؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کنه؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه؟ نه بالاتر از این حرفا دعای عرفه مولامون ابی عبدالله الحسین علیه السلام، دعای عرفه، دعای عرفه است، معرفت میخواد با آدم بده. چی میگه؟ الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدایا اون کسی که تو را دارد چی نداره، اون کسی که تو را نداره چی؟ این معرفت میخواد. اگر کسی معرفت الله پیدا کرد بهش چیه؟ نعمت جنت بلها را دهند، جنت عشاق تو سیمای توست. امام سجاد علیه السلام، خستتون نکردم که اگه طول بکشه پس با یه صلواتی بفهمم. یکی از شاگردای خوب امام سجاد ابی حمزه سومالیه که دعای ابو حمزه رو سهرهای ماه رمضان میخونی، ایشون از مولا نقل میکنه، از امام سجاد، آدم جالبی. یه روز امام سجاد علیه السلام به ابی حمزه سومالی فرمود ابی حمزه میخوای جاتو تو بهشت بد نشون بدم؟ و امام ولی الله یه اشارهی کرد، بهشت جلوی چشم ابی حمزه معلوم شد. یه کاخ خیلی زیبایی هم یه باقی براش بود و گفت این بهشته، اینم کاخ شماست در بهشت و اینجا رو میخوان به شما بدن، آیا میخوان که از خود ابی حمزه دید مثلا. ابی حمزه دید و گفت بسیار خوب، گفت آیا میخوای که از خدا بخوام مرگ تو رو برسونه پاشی بری اونجا به این کاخت برسی؟ گفت آقا صاحب اختیاری، هر جور شما بخواید. امام سجاد خندیدن، پرسید ابو حمزه آقا برای چی خندیدید؟ فرمود این همین سوال رو جدم با سلمان مطرح کرد، جای سلمان رو نشون داد، کاخی و باقی و چون. بعد فرمود سلمان میخوای از خدا بخوام مرگ تو برسونه بری اونجا؟ سلمان گفت نه. امیرالمومنین چرا؟ فرمود اونو میخوام چیکار کنم، خود تو میخوام. معرفت سلمانی رو، امیرالمومنین به سلمان میگه میخوای از خدا بخوام الان مرگ تو برسونه بری اون کاخ؟ میگه کاخ میخوام چیکار کنم، خود تو میخوام. انسان در دینداری هدفش رو باید معلوم کنه، هدف قرب خداست، هدف لقای خداست، هدف وصل ربه. اون وقت اون کسی که لقاء خدا را میطلبد، یعنی صفات الهی باید در او مطرح بشه. صفات الهی در او مطرح بشه یعنی چی؟ یعنی مظهری، جلوه‌ای از آثار رب در این عالم میشه. شما یه استاد و شاگرد رو در نظر بگیرید، دیگه جنبندی میکنم، امشب کافی باشه، انشالله دو شب دیگه بحث رو تکمیل کنیم. اگر یه معلم یه شاگرد در معلم رفته سر کلاس 50 تا شاگرد داره، یه درس مهمی رو هم داره درس میده، بین 50 تا شاگرد یه شاگرد خیلی با معلم نزدیک شده، نزدیکی با معلم، نزدیکی علمی، نزدیکی اخلاقی، نزدیکی رفتاری، معلم هر چی در توانشه به این شاگرد میده، به حدی که اگر معلم سر کلاس نباشه میگه این شاگرد جای من میتونه کلاس رو اداره کنه، چون هر چی داشتم به این دادم. اینه میگم مظهری از این معلم، جلوه ای از این معلم. خداوند در این عالم برترین شاگرداشونو 14 معصوم شده من. لذا اون شاعر عرب خیلی قشنگ میگه ها علی بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر. لذا شما در اون عبارت خاص یا مظهر العجائب و یا مظهر العجائب مظهر عظمت حضرت حق میشه. و وقتی مظهر خدا میشه حالا تعجب داره. مثلا اگر این معلم الان میتونه فرض کنید هواپیما تولید کنه، بنده نمیتونم، به این شاگردش یاد داده، این شاگردم این کارو میکنه، من نمیتونم. چرا من نمیتونم مرده رو زنده کنم ولی حضرت عیسی این کارو میکنه؟ شاگرد مکتب خداست. لذا در قرآن حضرت عیسی چی میگه؟ من خلق میکنم، من در مجسمه گلی میدمم پرنده میشه، من کور مادرزاد رو شفا میدم، ولی بعدش میگه چی؟ به اذن الله. خدا این قدرت رو به من داده. خدا انبیا را، خدا اولیا را مظهر کرده. انبیا با اولیا اومدن ما عبدالله بشیم، با عبدالله مظهر الله بشیم، با مظهر الله شدن. آقا عاشق حسن علی نخودکی که اسمش شنیدین؟ عاشق حسن علی نخودکی که پیغمبر نبود، امام نبود، تو نخودک مشهد بود. مرحوم آیت الله کوهستانی رو که شماها بهتر از من میشناسید دیگه، آیت الله کوهستانی تو کوهستان مازندران خودمون، ایشون که نه امام بود نه پیغمبر، ولی چقدر قرب خدا داشت. عاشق حسن علی نخودکی توی نخودک مشهد شما میرفتید پیشش، آقا مریضی دارم تو بابل، چشمشو میبست یه فوت میکرد به سمت بابل، میگم خوب شد برو بابل، خوب میومدی بابل میدی مریض خوب شده. پای مظهر خداست. مظهر نمیگم خداست، نعوذ بالله، دقت بفرمایید چی عرض میکنم. یعنی تو کلاس عبودیت تربیت شده، وقتی تربیت شده میتونه آثاری که خدا دوست داره بشر داشته باشه این پیدا میکنه. اوجش انبیا دارن، اولیا دارن. فزه خادمه میگه تو سفر اسارت کربلا همراه حضرت زینب بود، فزه خادمه حضرت زهرا، میگه داشتیم از شام کوفه ما رو میبردن شام، همون سفری که یه شب حضرت زینب سلام الله علیها نماز شب رو نشسته خوندن. از ایشون پرسیدن بی بی جون نماز شب رو نشسته خوندید؟ فرمودن سهمیه غذایی که به اسرا میدن کمه، بچه ها سیر نمیشن، من 3 روز غذا نخوردم، دادم به بچه ها، خودم فقط آب خوردم، لذا پاهام یارای ایستادن نداره، نماز شب رو نشسته خوندم. فزه خادمه تو کلاس حضرت زینب و حضرت زهرا تربیت شده، گفت بی بی جون اجازه میدی مائده آسمانی نازل کنم؟ مائده آسمانی نازل کنم، همونی که قرآن میگه برای حضرت مریم حاضر میشد، یعنی مقام مریم داشت. مریم که پیغمبر نبود، مریم که امام نبود، ولی یه عبدیست که این مظهریت رو پیدا کرده. فزه میگه بی بی جون اجازه میدی مائده آسمانی نازل کنم؟ حضرت زینب فرمودن ساکت، ما بخوایم که بیابون رو پر میکنیم، ما مأمور به صبریم، ما مأمور به صبریم. پس هدف دینداری بالاتر از بهشت رفتنه، بالاتر از جهنم خارج شدنه. نمیگم بهش رفتن بده، بله عالی است، از جهنم نجات پیدا کردن عالی است، ولی عالی تر رو باید گرفت. عالی تر چیه؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این مثالم بگم امشب کافی باشه. خدا میدونه صادقانه میگم، با خودم گاهی خلوت میکنم اینجوری فکر میکنم، به حال خودم گریم میگیره، ما چجور دین داریم؟ به خودم میگم آقا اگه من دانشجوی دانشکده شدم، دکترام به من داده، ولی وقتی با خودم خلوت میکنم میبینم سواد این رشته رو ندارم، من یه 4 کلاسی خوندم، واحدا رو پاس کردم، نمره رو گرفتم، مدرک دکترام به من دادن، ولی بغل دستی من انقدر کار کرد، اگر مدرک دکترا داره واقعا علمشو داره، ما دوتا قابل مقایسه ایم؟ حالا منو نمازه رو خوندم جهنمم نمیبرن، بهشت میبرن، ولی تو بهشت میبینم بغل دستی منو میگن هر روز بیا سر کلاس امیرالمومنین بشی، به من میگن برو آقا جان تو نمیتونی تو این کلاس بیای، شاگرد دبستانی که تو کلاس دکترا نمیشونن که، هم خیلی مونده. یه دوستی من داشتم عاشق امام حسین بود، واقعا به تمام معنا، خیلی مرد واره، خیلی از من بزرگتر بود، ما با هم عقد و اخوت هم خونده بودیم به رحمت خدا را. بعد از مرگش خوابش رو دیدم، یکی از زنده دلایی که من به او ایمان دارم گفت خواب این بنده خدا رو دیدم، گفتم که فلانی شما که اینقدر به امام حسین، اصلا اسم امام حسین میبردی اشک از چشماش میومد. حالش کربلا با هم رفته بودیم دیده بودم، اصلا یه عاشق امام حسین بود. 1000 خونه به نام امام حسین ساخت داد به فقرا، چون عاشق امام حسین بود. آدم عجیبی بود. این آقا بعد از مرگش یه زنده دلی خوابش رو دید، گفت فلانی شما که اینقدر عاشق امام حسین بودی بعد از مرگ امام حسین، گفت من تا حالا که چند سال از فوتش گذشته بود، تا حالا که این مقدار سال از فوتم گذشته 3 امام حسین رو زیارت کردم، ولی بعضیا هستن که هر روز امام حسین رو زیارت میکنن، بعضیا هستن سالهاست فوت کردن هنوز اجازه زیارت امام حسین بهشون ندادن. مقامات آقا تو دینداری هدف رو ببریم بالا. من بارها اینو تو کلاس‌های دانشگاه هم به دانشجوها میگم، میگم آقا ما توی کار اقتصادی می‌خوایم بکنیم، میگیم مطالعه کنیم درآمد بهتر داشته باشیم، اشکال نداره، مشروع. چرا تو دینداری مطالعه نمی‌کنیم سطح بالاتر دینداری رو داشته باشیم؟ چطور به دینداری میرسه به سطح پایین قانع میشیم؟ اون دینداری که به کجا میرسه؟ شب عاشوراست. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام میفرماید این مردم با من کار دارن، می‌خوایم برین برین. زهیر ابن قین، مسلم ابن اوسج، دینداری رو ببینید. نمیگم قمر بنی هاشم سلام الله علیه، او که حسابش جداست. معرفت قمر بنی هاشم اصلا من دهانم میچاد بتونم حرف بزنم. زهیر ابن قین، مسلم ابن اوسج، دینداریشون چجور دینداری؟ یه دفعه پا شدن آقا جون بریم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم؟ این مهر